رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو عارف. برنامه اندیشه آفتاب رو میشنوید و تحلیل و بررسی اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام استاد باقر صاحبی. از ابتدای این برنامه در خدمتشون بودیم و در مجال امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمتیشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدی جناب استاد. ما بعد اینکه تحلیل دیدگاه های حضرت امام رو در حوزه های مختلف علوم اسلامی شنیدیم و وجه اون رو هم بارها در این برنامه اشاره کردیم که با توجه به اینکه سیطره اندیشه های فقاهتی و سیاسی حضرت امام بر ابعاد دیگر اندیشه های حضرت امام معمولا سایه می اندازه، حیفه که ما تخصص و برتری های اندیشه های حضرت امام رو در حوزه های مختلف علوم اسلامی نادیده بگیریم و حضرت امام رو فقط محدود به حوزه فقه و سیاست بکنیم. حضرت امام همونجور که در عرصه فقه فقیه بزرگی است و در عرصه سیاست جزء سیاستمداران بزرگ جهان به حساب میاد، در عرصه های حوزه های مختلفی چون اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر هم دارای سبک و سیاق خاصی و اندیشه های بلندی هستند و گاهی همترازی و گاهی هم برتری در این حوزه ها نسبت به صاحب نامان حوزه تراث اسلامی دارن. از این جهت خب در حوزه های مختلف علوم اسلامی دیدگاه حضرت امام رو اشاره کردیم. به تناسب مباحثی که در باب حوزه های مختلف علوم اسلامی داشتیم، حضرت امام در آثار خودشون به گاهی تعریض، گاهی به اشاره، گاهی در تمجید از شخصیت‌ها، رجال و تراث یاد می‌کنند و به همین خاطر جناب استاد صاحبی با توجه به اینکه چندین سالی که ممهز در آراء اندیشه‌های حضرت امام هستند و اهل قلم و نوشتن در حوزه‌های تخصصی دیدگاه‌های حضرت امام، قبول زحمت کردند که به تراجم و رجال هم در اندیشه‌های حضرت امام اشاره کنن که چند برنامه ایست که ورود پیدا کردیم. با تقسیم بندی که جناب استاد صاحبی داشتن از دانش فلسفه شروع کردیم. در حوزه فلسفه از فیلسوفان مغرب زمین، بزرگانی که در یونان باستان چون سقراط و افلاطون و ارسطو و بعد در ادامه شخصیت‌های چون فلوتین مواجه هستیم، حضرت امام گاهی از این شخصیت‌ها یاد می‌کنن، گاهی در نقد دیدگاه‌هاشون، و بعد وارد فضای فلسفه اسلامی شدیم. در فضای فلسفه اسلامی از شخصیت‌های بنام در حوزه فلسفه مشا یاد کردیم، از شخصیت هایی چون فارابی، جناب ابن سینا، و در مجال گذشته هم جناب خواجه نصیر رو محور بحث قرار دادیم و در لابلای این مباحث گاهی به شخصیت های دیگری هم همچون بهمنیار که یکی از شاگردان جناب ابن سینا هست اشاره جناب استاد صاحبی داشتن. در برنامه گذشته به مرحوم خواجه نصیر مفصل جناب استاد صاحبی اشاره کردن که خب حضرت امام در تمجید و بزرگی و عظمت مرحوم خواجه نصیر در آثار خودشون یاد میکنن و هم به وجه اهمیت مرحوم خواجه در حفظ تراث اسلامی در دربار مغولان و همین که در حوزه مباحث اعتقادی با نگارش کتاب معروف تجرید الاعتقاد و هم در حوزه فلسفه اسلامی در ادامه مسیر فلسفه مشا با نگاه هایی که در تبیین اندیشه‌های جناب ابن سینا داشتن از امام اشاره میکنن، در این حال تعریض ها و نقد هایی هم به جناب خواجه نصیر داشتن که در فرصت گذشته جناب استاد صاحبی به اون موارد اشاره کردن. خب جناب استاد، شخصیت دیگه‌ای که در آرا اندیشه‌های حضرت امام در حوزه فلسفه اسلامی هست، ببینیم چه کسی رو امروز می‌خواید اشاره کنید.
بله، بیان شد که در دوره اول فلسفه اسلامی که حالا دوره شکلی بود، هنوز اون رابطه فلسفه با شریعت به اوج خودش نرسیده بود، اما در دوره‌های بعدی یعنی حکمت سینوی فلسفه اسلامی مقدمات، مبانی و یه هویت خاصی به خودش گرفته بود و دارای یه سری تعالیم و عناصری بود که در حوزه فلسفه اسلامی قابل الگوگیری بود. خب حکمت سینوی رو شاگردان ابن سینا ادامه دادن، لکن بعدها فلسفه مشا مورد بیمهری قرار گرفت و انتقاد شدید در توسط برخی از اندیشمندان نظیر آقای غزالی و فخرازی، لذا فلسفه مشا دچار رکود شد و در قرن هفتم با ظهور خواجه نصیر الدین طوسی علی الله مقام شریف دوباره یه جان تازه گرفت. خواجه تمام قد از مشا دفاع کرد و شبهات وارده فخرازی رو جواب داد. خب بحثایی رو که قبل ما بشون اشاره کنم، الان میخوام بپردازیم به مکتب اشراق و جایگاه این مکتب در فلسفه اسلامی. خب شهاب الدین یحیی ابن حبش ابن امیرک ابو فتوح سهروردی معروف به شیخ اشراق در سال 549 هجری قمری در سهرورد از توابع زنجان متولد شد و بعد از طی کردن مقدمات حوزوی به مراغه مسافرت کرد. در مراغه نزد مجد الدین جیلی فلسفه و کلام رو یه مقدار آموخت، بعد راهی اصفهان شد که حالا اصفهان اون زمان مرکز فلسفه و عرفان بود، جایگاه مهمی در جهان اسلام داشت. در اصفهان جناب آقای شیخ اشراق علی الله مقام و شریف نزد ظهیر الدین فارسی بیهقی خیلی بهره‌ها برد، چون خود آقای ظهیر الدین فارسی شاگرد سهلان ساوی بود و یه تأثیر بسزایی از حیث منطقی و فلسفه مشائی بر آقای شیخ اشراق گذاشته بود و همین تأثیر گذاری سبب شد که شیخ اشراق بخشی از عمر خودش رو صرف تحصیل و تألیف کتب مشائی کنه. البته شیخ اشراق مسافرت های زیادی داشت و با عرفای زیادی دیدار داشته و قالب ایام هم جناب آقای شیخ اشراق روزه بود، روزه می گرفت و زندگی رو به سختی می گذروند و با ریاضت های سخت به یک سری مقامات عالیه رسیده بود و آن اللحاظه چی یک حکیم تمام عیار بود. خب شیخ اشراق در سال 579 به حلب سفر کرد و در مذاکرات علمی هم به یه مقامات بلندی رسیده بود که مورد توجه پادشاه اون شهر شده بود، ظاهر الدین فرزند صلاح الدین ایوبی. خب در این میان جناب آقای شیخ اشراق مسائل عرفانی رو به صراحت لهجه بیان میکرد و کتمان سر نمیکرد تو بحث سلوکی و این سبب شد که فقهای اون بلاد نتونن مطالب آقای شیخ اشراق خوب درک کنند، کینه بگیرند، باش درگیر بشن، دشمن بشن. اینا ابتداعا علما و فقهای شهر حلب شکایتشون رو بردن پیش همین ظاهر الدین، ولی ظاهر الدین با شیخش را خوب بود رابطش، لذا خیلی به حرف اینا اعتنا نمیکرد. لذا این فقها و حکمای نامه نوشتن برای پدر ظاهر الدین، صلاح الدین ایوبی. از اونجا که صلاح الدین ایوبی هم در درگیری با روم اینا بود، نیاز به
حمایت
این فقها رو داشت، هیچ نامه به صراحت نوشت که شیخ اشراق رو بکش، حکم قتلش صادر کرد. خب ظاهر الدین برخلاف میل درونیش جناب سهروردی رو در حلب زندانی کرد و شیخ اشراق در سن 38 سالگی به نحو مرموزی کشته شد. حالا تاریخ نویسا می نویسن که شیخ مقتول، پیروان شیخ اشراق میگن شیخ شهید. البته جناب آقای حشمت پور خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت که عمر شیخ اشراق مثل اسمش شهاب الدین کوتاه بود، مثل یه شهاب که شهاب سنگی که میاد سریع هم محو میشه، لذا عمرش هم کوتاه بود. امام اعلی الله مقام شریف از آقای شیخ اشراق با القابی مثل شیخ مقتول، صاحب آثار نفیس و مصنفات عزیز، موصوف به فهم معارف الهیه، حکیم نورانی و احیا کننده طریقه حکمت افلاطونی یاد کرده. امام معتقده که این حکیم بزرگ اشراقی میان فلسفه و ریاضات نفسانی جمع کرده و از علمای بزرگ روحه. کلماتی که امام تو کشف اسرارش بیان میکنه راجع به شیخ اشراق. بنابر نظر امام در هر قرن یک یا چند نفر معدود هستند که در ترقی کمال نفسی به مقام عقلانی برسند، المرتقی الی العقل. خیلی سخته، نوعا در آن مثالا به مقام عقل برسند. از جمله این افراد شیخ اشراقه که وجود روحانی خودش رو دیده بود. امام اینو داره در تقریرات نقل میکنه. همچنین به اعتقاد امام شیخ اشراق به مقام خلوت رسیده بود، به مقام تجرد و صفای باطن رسیده. امام او حیث عرفانیش رو خیلی، حیث عرفانی شیخ اشراق خیلی دوست داشت و تشویق میکرد. خب ما قبل از این که بپردازیم به مذهب جناب شیخ اشراق، ابتدا مکتب شیخ اشراق بگیم. چون ببینید در اواسط قرن پنجم مخالفت با فلسفه مشاق خیلی فراگیر شده بود. در این قرن خرده گرفتن، خرده گیری بر فلسفه به طور عام و به طور خاص بر فلسفه مشاق رواج پیدا کرده بود. آقای سهروردی با عرضه فلسفه اختصاصی خودش، در عینی که با فلسفه مشاق هم خلاصه مشکل داشت، اما در برابر مخالفین ایستادگی کرد و در سایه نقد فلسفه مشا که این مخالفین داشتن چی میکردن، میخواستن اصل فلسفه رو زیر سوال ببرن، نظیر کی؟ غزالی و فخرآوردی. اینا فقط دنبال این نبودن که مثلا مشا بزنن زمین، نه، اصلا میخواستن اصل عقلانیت رو بزنن زمین، کاری که امروز اهل تفکیک داره انجام میدن که در حوزه داره اینا با عقلانیت درگیر میشن، میخوان یه کاری کنن عقلانیت در حوزه نباشه. اینا تمام همشونه که یه جوری عقلانیت که از مهمترین محور شیعه هم هست، تشیع هست، رو بزنن زمین، هم کاری که غزالی و فخرآوردی میخواستن. لذا شیخ اشراق با طرح فلسفه اشراق در پی نجات اصل فلسفه بر اومد و این کار، یعنی کار تعقل و عقلانیت رو در جهان اسلام حفظ کرد. کار شیخ اشراق، یکی از کارهای برجسته جناب آقای شیخ اشراق این بود که به روش ذوقی و شهودی در کنار روش بحثی و استدلالی اصرار بورزه و بلکه روش اشراقی و کشفی رو در حل و هضم مسائل مربوط به ماورای طبیعت ترجیح بده. ارکان اصلی فلسفه شیخ اشراق رو ما میتونیم در سه رکن اصلی تقسیم کنیم. این سه رکنی که شاید خیلی در فلسفه مشا رنگ و بوی نداشته باشه، یکی شیوه اشراقی، اون مشایخ اهل اشراق نبودن. دومون حکمت نوری، یعنی جناب شیخ اشراق برخلاف مشا که موجود و محور فلسفه قرار داده بودن، اینا نور رو آقای شیخ اشراق قرار داده بود. و سوم علم النفس اشراقی که نفس به ذات ظاهره و مظهر لغیر هم هست. لذا فلسفه اشراق هم در روش و هم در محتوا از فلسفه مشا جدا بود،
متفاوت محسوب میشد. خب جناب استاد اگه اجازه میفرمایید ما همجا فرصتی از تهیه‌کننده محترم بگیریم تا انشالله در بخش بعدی برنامه توضیحات بیشتر رو در باب ویژگی های فلسفه اشراق و در ادامه توجه حضرت امام به این مکتب و عظمتی که از شیخ اشراق و اگر هم نکته و نقدی هم دارن ببینیم چه مباحثی رو مطرح میکنن.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. تبیین اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه مباحث علوم اسلامی محور بحث برنامه اندیشه آفتاب چند برنامه است که از تراجم و رجال یاد میکنیم. در برنامه امروز از مکتب اشراق جناب استاد صاحبی بحث کردن و مقدمه ای رو در باب مکتب اشراق در حوزه فلسفه اسلامی داشتن و خود شخصیت جناب سهروردی که ارکان اصلی فلسفه اشراق رو جناب استاد صاحبی در سه عنوان شیوه اشراقی، حکمت نوری و علم نفس اشراقی اشاره کردید. ادامه بحث رو بشنویم.
گفتیم که ارکان اصلی مکتب اشراق همین شیوه اشراقی، حکمت نوری و علم نفس اشراقی. امام علی الله مقام شریف به فلسفه اشراق کاملا توجه داشت. در مواردی از اصطلاحات مکتب اشراق نظیر مثلا انوار اصفهبودیه، حیات مظلمه، اول عرضیه بهره برده. مراجعه و اقتباس های امام از آثار شیخ اشراق و تابعان این مکتب برخلاف مراجعات امام به مکتب مشا خیلی بیشتر رنگ بوی پذیرش و همراهی داره،
یعنی
نه نقد و مثلا بگیم رد، به نحوی که در مواردی به انطباق رأی خودش امام بر دیدگاه شیخ اشراق و انتخاب روش اشراقی و تعصیب شیخ اشراق میبینیم امام در آثارش حسی مطالب. گرایش خاص امام به فلسفه اشراق رو باید ما در بعد اخلاقی و عرفانی آقای شیخ اشراق جستجو کرد. امام خیلی میگه حکیم واقعی کسیه که مثل شیخ اشراق خلع بدن کنه. خیلی جاها از شیخ اشراق از این حیث توجه داشته. جایگاه شیخ اشراق در فلسفه امام خیلی بلنده، به نحوی که امام در نامه‌ای که برای گورباچوف رئیس جمهور شوروی سابق نوشته بود او رو به خوندن کتاب‌های شیخ اشراق از جمله حکمت اشراق دعوت کرده و این اهمیت آثار شیخ اشراق نزد امامه. خب حالا بعد از اینکه ما این مکتب شیخ اشراق اجمالا گفتیم بپردازیم به مذهب شیخ اشراق. خب سهروردی از جمله فیلسوفانیه که آیین و مذهبش مورد اختلاف علماست. برخی معتقدن که مذهب شیخ اشراق به ظاهر شافعی مذهب بوده، برخی دیگه میگن نه اسماعیلی مذهب بوده. متاسفانه برخی از علمای شیعی و محدثین بزرگ ما گفته که شیخ اشراق ظاهرا مسلمانه، باطنان کافره، باطنان کافره. اما وقتی توجه به آثار شیخ اشراق میکنیم ما میبینیم اعتقادات شیعی در آثار آقای شیخ اشراق موج میزنه. کلماتی که افزون بر این که نگاه میکنیم بر باورها و اعتقاداتش هست راجع به مثلا امام و شرایط امام و نوع اسمتی که برای امام قائله و بحثهای انسان کامل که نگاه میکنیم، این بحثا در علمای عامه اصلا چنین ترسیمی نیست، نشون میده که شیخ اشراق شیعه است و شاید بگیم حالا تقیه کرده. اصلا توجه فلسفی و اون سیاست جامعه اشراقی جرام شیخ اشراق و نگاه حکومتی این که حاکم کیه، یک شخص معصوم باید باشه و اینکه باید خلیفت الله باشه، همه اینا دال بر اینه که و یا اینکه مثلا ریاست جامعه باید قطب باشه، انسان کامل باشه، اینا همه دال بر اینه که شیخ اشراق شیعه است. و اصلا گفته شده که اصل تکفیر شیخ اشراق و قتلش برمیگره به مسائل مثل ختم ولایت، دایره ولایت و این موارد، یعنی این عقاید سبب شهادت آقای شیخ اشراق شده. حالا ما سوالمونه که امام چه نگاهی به شیخ اشراق علیه حیث مذهب داره؟ ببینید، امام یه قاعده کلی راجع به تشیع برخی علما و عرفای الهی داده. ایشون در کتابش شرح دعای سحرش معتقده که اعمال، ملکات و عقاید هر انسانی هیولایی است که نیاز به صورت نوعیه داره، که اون صورت نوعیه میاد به این هیولا فعلیت میده. اگر این صورت نوعیه نباشه، این عقاید و عبادات و ملکات ارتقا پیدا نمی کنن و به فعلیت نمی رسن. خب اون صورت نوعیه چیه؟ امام میگه ولایت. حالا امام جالبه در شرح دعای سحر زل آیه الیوم اکمل تو این زیر این مطلب آورده، این مطلب رو توضیح میده و معتقده که ملکوت دست امیرالمومنینه و کسی بخواد در ملکوت براش باز بشه باید به اذن ولایت امیرالمومنین باشه. خب صرف فقط ریاضت نیست، چون مرتضی اندی هم ریاضت میکشه ولیکن در ملکوت براش باز نمیشه. از اینجا ما نتیجه میگیریم کسی که کشف شهود میکنه نظیر شیخ اشراق مدام در حال اتصال به عالم برزخ و عالم ملکوت بود و اهل ریاضت کشف، این شیعه است. این قاعده ای که امام در آثار خودش به طور کلی داره. اما آثار و تعریفات شیخ اشراق، جناب شیخ اشراق آثار فراوانی داره که ما میتونیم اینا رو در با توجه به گرایش فکریش در چند دسته تقسیم می‌کنیم. یه دسته از آثار جناب شیخ اشراق مشائیان، مثل تلویحاتش، لمحاتش، مقاوماتش، مطارحاتش، که اینا نوعا جناب شیخ اشراق اینا رو به روش مشائی تنظیم کرده. یک دسته از کتاباش روش اشراقی و کشف شهودیه که همون حکمت اشراقش باشه، که در اوج نبوغش این کتاب رو جناب شیخ اشراق نوشته،
حکمت اشراق.
بله، و نه تنها در قلم رو به افکار فلسفی یه فصل جدیدی رو باز کرد، بلکه فلسفه ایران و باستان رو هم در قالب اسلامی اون در فلسفه اشراق گنجوند. خب این کتاب واقعا شاهکاره، از شاهکارهای جناب سهروردیه که ایشون هم معتقده در ابتدای همین کتاب که به طور ناگهانی از طریق یک روح قدسی به من القا شد این کتاب. شیخ اشراق ادعا داره که آه کسی بخواد کتاب منو بخونه، حکمت اشراق، با 40 روز چله بگیره. حالا جالبه، ما میخوام یه قرآن بخونم زورکی وضو میگیریم، اما آقا میگه کتاب منو کسی میخواد بخونه 40 روز چله بگیره که بخواد بفهمش. خب شرح زیادی بر کتاب حکمت اشراق، مهمترین شرح رو قطب الدین شیرازی که حالا به گفته بعضی از علمای معاصر این شرح قطب الدین تقریرات خواجه بوده، مهمترین شرح، البته حواشی هم زیاد شده مثل حاشیه ملا صدر بر حکمت اشراق. رساله های زیادی هم آقای شیخ اشراق، مثل رساله حیاکل نور، الواح العمادیه، پرتونامه، یا رساله هایی که به شکل رمز نوشته شده، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، لغت موران، روزی با جماعت صوفیه، کتاب های خیلی شیرین، خواندنی، زیبا، با اصطلاحات خاص، با اصطلاحات خاص. خب ببینید سوالی که اینجا مطرحه، منابع فلسفه اشراق چی هن؟ خودم 5 منبع هن. یک منبع دین و شریعت. خب شیخ اشراق مثل خیلی از فلسفه مسلمان دیگه از قرآن و احادیث برای فلسفه اشراق خودش استفاده کرده و اصلا این معارفی رو که در قرآن و احادیث دیده یک معارف شهودی بودن که در تبیین جهانشناسی خودش استفاده کرده و شاید بگیم مهمترین بحث‌های فلسفی رو با توجه به آیات الهی و روایات استفاده کرده. همین نظرش مثل افلاطونی رو ایشون با ملکوت اشیا که در قرآن ازش تعبیر شده رو هماهنگ می‌بینه. یک منبع. یک منبع هم در آثار شیخ اشراق حکمت مشائه. خب فلسفه مشائه حضور جدی در آثار آقای شیخ اشراق داره. البته شیخ اشراق ابتداعا مبانی مشاعر رو تبیین میکنه، بعد نقد میکنه و بستر رو برای فلسفه اشراق خودش فراهم میکنه که خب خیلی طولانیه این بحثای مشایی به عنوان منبع. یکی دیگه از منابع عرفان اسلامیه که عرفان و تصوف نزد جنابای شیخ اشراق جایگاه ویژه‌ای داره.
البته با ترجمه این که قرن ششم محسوب میشه عرفان عملی محسوب میشه دیگه.
بله بله.
چون عرفان نظری رو شکل نگرفته.
خیلی با اروپای عجیبی هم خرقانی و خیلی خیلی اینا هم متاثر بوده. از بزرگان یاد میکنه آقای شیخ اشراق و اصلا مثلا رساله آواز پر جبرئیل رو با توجه به کلمات یکی از شاگردان ابو سعید ابوالخیر تنظیم میکنه. همچنین مفاهیمی که ما الان در آثار شیخ اشراق میبینیم مثل انوار، لوایح، سکینه، عشق، فنا، طمس، مه، بقا، اتحاد، اتصال، شهود، کشف، اینا همه بحثای عرفانی وام گرفته شده در آثار جناب آقای شیخ اشراق. یکی دیگه از مبانی آقای شیخ اشراق حکمت یونانیه. شیخ اشراق حکمت باستان یونان رو در آموزه‌هایی مثل جناب آقای فیثاغورس، سقراط، افلاطون می‌بینه و اونها رو در کلیات روش اشراقیش و ما بعد طبیعه نوری خودش یا علم النفس اشراقی خودش پیاده می‌کنه. ولی در میان آقای افلاطون یه جایگاه عجیبی برای شیخ اشراق داره و به عنوان حکیم معنوی ازش یاد میکنه و یا بگیم امام و رئیس حکمت.
نه.
شیخ اشراق در بسیاری از آموزه های اشراقی خودش از ارباب و انواع، مثل افلاطونی و بحث های حکمت یونان خیلی استفاده داره. حالا میمونه منبع بعدی که حکمت فارسی باشه، حکمای فروس باشه که در جلسه بعد بهش
انشاءالله با تجربه. فرصت هم چندان نیست، فکر میکنم چون اهمیت زیادی داره این قسمت اشاره میکنید که به برنامه بعد این بحث رو واگذار کنید. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتید در تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در باب تراجم و رجال به مکتب اشراق و فلسفه جناب سهروردی و شیخ اشراق. جناب استاد امروز اشاره کردن و بحث ما تمام. انشاءالله در مجال آینده ادامه تبیین و اندیشه های شیخ اشراق و نگاهی که حضرت امام به این مکتب فلسفی دارن حتما برنامه آینده رو دنبال کنید که ادامه مباحث جناب استاد صاحبی رو در مجال آینده بتونیم بشنویم. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز و توضیحاتی که در این باب داشتید و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه مترفند، ای غایت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.